در برنامه امروز ما آقای بهرام مشیری شرکت دارند، هم به سوالات جواب خواهند داد و هم فتوا خواهند کرد که در حقیقت چه چیزی عامل اصلی این بحران موجود هست، بحران داخلی و بین‌المللی، و به سوالات پاسخ خواهند. یه مقدار از سوالات قبلا ارسال شده که بعد از صحبتشون ما مطرح خواهیم کرد. درود بر شما آقای بهرام مشیری عزیزم.
و آقای بدی، من الان واقعا خیلی فکر پریشان و مختلی دارم به جهت این خبری که دوستان دادن به ما در باب درگذشت دوست عزیز و بزرگوارم آقای مهری. و ما سالیان دراز، از فکر میکنم سالهای 1978-79 در واقع در خدمت ایشون بودیم، هفته یک بار تا آخرین روزهای رادیو چندین سال ما با ایشون بودیم و مصاحبه ها بود، و در گذشته ایشان یک ضربه بزرگی بوده است بر من، بر روحیه من و کسانی که او رو میشناختن. این است که خیلی بحثا داشتم، اگر که بیاد بیارم در این لحظات خیلی خیلی بحرانی، امیدوارم که موفق بشم. خدمتتون بگم که ما قربانیان استبداد هستیم. برای آدمایی هم مثل من که در واقع در لغت سیاسی کار به معنی اون داستان نیستن، یعنی که در روزمره در جریان همه جزئیات مملکت نیستن، مسئله ما به مسابقه فراریان مغل است، مثل کسانی که از هرات یا بخارا گریختن بر سر کوها و از دور سوختن شهرها و قتل عام مردم رو تماشا میکنن. خدمت شما عرض میکنم که یک دعایی هست در باستان برای ما مونده و منتسب است به اشو زرتشت بزرگ که میگوید خداوند ما را از شر دروغ و خوشسالی و دشمن نجات دهد، یا خداوند ما رو اینها به دچار این ولیه ها نکند. و در واقع امروز بر کشور ما کسانی حاکم هستند، یعنی متعبدین متعرب، که اینها در جوهر فکری اینها دشمنان فرهنگ بودن از همان ابتدا، و بنابراین دو چیز در یک جا جمع شده است در واقع، منهای خوشسالی، دشمن و دروغ با هم جمع شده است، چون کار اینها از ابتدا با دروغ بوده که اون چه گفتن جز دروغ چیزی نبوده. اساس عقاید اینها بر ساخته های دروغ تاریخی بوده است. این به عنوان مقدمه خدمت شما عرض میکنم. و مطلب دیگری که باید این در اینجا ما بهش بپردازیم این هست که هموطنان ما بدانن که مثلا در روزگاه فتحعلی شاه قاجار هست و نیست این کشور و اختیار این مملکت در دست فتحعلی شاه قاجار و دربار او بوده، یعنی وقتی که فرض کنید مسائل مربوط به جنگ روس ها شد، این آقا تصمیم گیره با روس ها جنگ کنند، و شاید هموطنان ما ندانند که روس ها چه تعداد سفیر فرستادن برای صلح، اما این نمیپذیرفت. یعنی کشور ما رو، بخش عمده از مملکت ما رو به هبا و هدر داد اون یک نفر و اون یک بنگاه که بنگاه استبداد و دربار در واقع ایران بود، کشور ما رو در واقع به شکست داد و اون رسوایی ها واسه که در روحی ما این هنوز برجاست. و نیز چنین است دربار فرسانی محمد شاه و دربار ناصر الدین شاه، و یکی یکی این دربارها محل توطئه علیه ملت بوده، محل توطئه علیه ملت و سرکوب ملت بوده تا به امروز. و این مردم بزرگوار که همه رنج کشور و جنگهاش و نمیدونم تولید سرمایه ها و پشتیبانی این دربار و بنگاه های دیگر که بنگاه دینی که از مهمترین اوناست، بر بر در واقع پشت این مردم بوده و این مردم از خود هیچ اختیاری هرگز نداشتن. بنابراین ما در هزاره هاست که ما درگیر استبداد هستیم، مردمانی استبداد زده هستیم، تا رسیدیم به این مشروطه که یکی بهترین شاید مهمترین جنبش اجتماعی ایران بوده، چون به مقصود آزادی بوده و به مقصود وارد شدن به جامعه جهانی به لحاظ عرض کنم که مدرنیته بوده و قانون و حکومت قانون. و دیشب میخواندم یک بخشی از این کتاب آبی که مرحوم سردار اسد چاپ کردن و در واقع اسناد سفارت انگلیس هست و اینها، و اون روز آدم حظ میکند از این امیدی که در دل این ملت بود برای اینکه عدالت خانه خواهد آمد و قانون اساسی و دیگر حکومت استبدادی و حاکمیت یک نفر بر کل جامعه نخواهد بود، و همه این امیدها به هوا و هدر رفت متاسفانه و این آرزوها بر باد رفت تا دوباره انقلاب جدید، انقلاب 57، و امروز ما بدترین نوع اون رو داریم. نوع استبداد حاکم هست به لحاظ اینکه دینی هست و عقیدتی هست، و مردم ما بدانند که این استبدادیون همواره جستجوگر بحران و جستجوگر ابداع و اختراع دشمنان هستند. این آقای سید علی خامنه ای مرتب مردم رو جمع میکند و به اونها دشمن معرفی میکند، درست مثل کسی که آدرس اشتباه بدهد. اما دانایان میدانند، مردم ایران دیگر امروز میدانند که نه اسرائیل دشمن ایران هست و مردم ایران، نه آمریکا دشمن ایران هست و مردم ایران، تنها دشمن ملت ایران این نظام فقاهتی و آقای خامنه ای و دستگاه رهبری اوست و بنگاه های وابسته. یعنی این بنگاه های وابسته که همه میشناسیم حشو زوائدی هستند بر همین تشکیلات رهبری، و از بام تا شام از زمانی که این آقایان آمدن، اون چه تصور من است این است که از بام تا شام در دالان های تاریک این بیت مانند بیت دراکولا اینجا توطئه ها علیه ملت هست و شرانگیزی در منطقه، یعنی در واقع دغدغه این رژیم سرکوب ملت هست. از ابتدا این رو میخواسته که هرگز این ملت کمر علم نکنه. وقتی ما نگاه میکنیم به نیروهای سرکوب این رژیم در قیاس با نیروهای شاه سابق، در میابیم که اساسا قابل قیاس نیست. یعنی تعداد فرض کنید نیروهای امنیتی که در ساواک بین 8 تا 12 هزار نفر تخمین زده میشد و نیروی شهربانی بود که برای شهرها بود و عرض میکنم که ژاندارمری و اینها، در قیاس با اون چه امروز هست از بسیج و سپاه و این همه نیروهای اطلاعاتی که یکی از دوستان که تازه از ایران آمده بودن و در یکی دانشگاه ها کار میکنن گفتن هیچ کشوری در جهان این اندازه بنگاه های دولتی ندارد که تشکیلات اینا. بنابراین در واقع اون چه دغدغه این رژیم هست خشکسالی و فقر و بیچارگی و بیسوادی و اینها نیست، بلکه کنترل این ملت از داخل و هژمونی عقب افتاده در خارج بوده. یعنی اگر که فرض کنیم یک زمانی هیتلر دچار این حس گسترش هژمونی بود، که هژمونی البته تلفظش چیز دیگری است در زبان انگلیسی، ریشه یونانی دارد، به معنای تسلط سیاسی و عقیدتی است، تسلط سیاسی نظامی و عقیدتی، و در واقع مردم رو با خودش یار کرده بود. یعنی این آقای آلن شایرر نویسنده همین کتاب سقوط رایش سوم میگوید من رفتم به نورنبرگ، اونجا قرار بود هیتلر سخنرانی کند. هیتلر یک تکنیکی داشت که وقتی اعلام میشد که میخواد بیاد نمی آمد، میخواست در هیجان بگذارد و این تبلهاری که می نواختن با یک ریتم ریز آغاز میکردن و بعد ریتم رو بالا می بردن و نور می انداختن و کارها میکردن که اینها از نبوغ آقای گوبلز سرچشمه، و ناگهان هیتلر ظاهر میشد میگفت من دیدم اینها بعضی اینها به حالت قش میفتن از فرط علاقه و پیش از اینکه هیتلر بیاد فریاد میزدن ما رهبر خود را میخواهیم. این در کتاب ایشان هست. یعنی بخشی، من نمیگویم همه ملت آلمان پشتیبان هیتلر بودن، اما در واقع درصدی نسبتاً بالا او رو پشتیبانی میکردن. حالا من وارد تاریخ آلمان نمیشم که چرا جنرال ها نتوانستن کاری بکنن علیه هیتلر، همین پاپولاریتی بود که این آقا داشت. عجب این است که اینها از یک سو سرکوب ملت میکنن، یعنی نیروهای داخلی که جمعیت ایران باشد با این رژیم مخالفن و بارها مخالفت خود رو و نارضایی خود رو ابراز کرده، با این همه این از اون هژمونیه که مد نظرش هست دست بردار نیست و از دو سو کشور رو دچار بحران کرده.
دوستان عزیز، یه سوال اساسی که مطرح شده این هست که در واقع چندین نفر این سوال رو کردن، لطفاً از آقای مشیری نظرشون رو در رابطه با همکاری جریانات مختلف که خواهان برکناری این رژیم، سرنگونی این رژیم در درجه اول و در درجه دوم اون گروه هایی که خواهان برپایی دموکراسی هستند، ایشون نظرشون راجبه رویکرد در این رابطه چی باید باشه؟ به عبارت دیگه راهکارهای گذار رو میشود گفت، گذار از این حکومت و استقرار دموکراسی، این مرحله رو توضیح بدن. اگر ممکنه به این سوال اول جواب لطف کنید جواب بدید تا بعد بریم سوالات بعدی رو مطرح بکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. ببینید، پیشنهاد راهکار خیلی مشکل نیست، مشکل عمل هست که ما چند اندازه ما در واقع پرکتیکال هستیم در ارتباط. کار مبارزه با دولت ها و فرو کشیدن استبداد در این یک قرن و نیم دو قرن گذشته در واقع که بیشتر از طریق تکیه بر احزاب بوده. آقای بدی شما میدانید احزاب بوده، یعنی تجمع مدنی به خاطر در واقع پیشبرد کارها و از میان برداشتن زور و استبداد و جانشین کردن اون باز با سیستم قانونی. این هست که ما به دلایل تاریخی، به دلایل نمیدونم جامعه شناسی، روان شناسی و اینها، ظرفیت تجمع و تشکل در ما عرض میکنم که خیلی اندک بوده متاسفانه، متاسفانه عرض میکنم، و تقصیر ما هم نبوده. اینها چیزهایی نیست که آدم، اینها از امور در واقع مکتسب است، نه مادرزاد، که انسان حزبی از مادر به دنیا نمیاد. در فرایند زندگی انسان یاد میگیرد، این چیزها رو میآموزد. فرض بفرمایید که وقتی که نازی ها آمدن و فرانسه رو گرفتن، این اپوزیسیون فرانسه تشکیل شد، یعنی در حال فرار بودن از فرانسه به سوی انگلستان، اما اپوزیسیونشون تشکیل شد به جهت اینکه این تمرین و این ترینینگ رو مردم فرانسه از زمان انقلاب یاد گرفته بودند. احزاب مختلف در فرانسه دائم مشغول کار بودند. در کشور ما کشور استبدادی است، مستبدین از چیزی که نفرت دارن هم همین است، وحشت دارن از تجمع. یک زمانی پنج تا دانشجو جمع شد سر یه چهارراهی، در واقع چراغ‌ها روشن می‌شد که اینا حالا قرار چیکار بکنن. حالا مهم نبود اون شهر تبریز باشه یا تهران باشه، حالا 5 تا گفتم اخلاق، فقط 50 تا دانشجو فرض کنید. توجه می‌کنید چون از تجمع مردم استبداد می‌ترسد. ما داشتیم در این راه گام می‌زدیم، آرام آرام داشت این ترنینگ وارد این جامعه می‌شد که آقا از طریق تحزب است که می‌شود کارها رو انجام داد. بین فرض کنید از انقلاب مشروطه، یعنی از تحریر قانون اساسی تا مجلس پنجم نگاه کنید، بسیار احزاب تشکیل شده. ما دموکرات ها رو داریم، اون گروه اقلیت رو داریم، چپ رو داریم، سوسیالیست ها رو داریم، اینها رو داریم، تا میرسیم به مجلس پنجم که استبداد میاد، باز همه اینها برچیده میشه. یعنی مردم رو رویگردان میکنن از کار ملت و از کار سیاست، و کردن تا اینکه 1320 دوباره نگاه کنیم ببینیم چه فضای روشنی و چه فضای فعالی در سیاست بود. و احزاب و دوباره به مزی کودتا شد، مبالغ تیرباران و سیستم پلیسی شد و باز احزاب که نگذاشتن، احزاب حقیقی رو نگذاشتن که به معنی کلمه ممکن بود حزبی باشد، آمدن یه مش حزب فرمایشی و آخرش هم تبدیل شد به یک حزب و یک کسی هم رفتن صاحب اختیار مملکت و گفتن که آقا این حزب من است و این مملکت من است و نمیذارم هر کس نمیخواهد پولش بدهید از مملکت ما من برود بیرون. خب از چنین فضایی ما گریختیم، ما خارج از کشور یا با چنین سابقه فکری گریختیم. مقصود این که این تمرین حزبی مهمترین کار در ارائه راهکار برای در واقع توفیق هست. وقتی که چنین وضعیتی حاکم هست، وقتی هم که این ملا آمد اونجا، از ضعف‌های بزرگ جامعه ایران نداشتن ساختار حزبی قوی بود، وگرنه به این آسانی این آقا نمی‌توانست مسلط بشود بر جامعه به وجهی که او کرد. بنابراین ما بایستی تجمع کنیم. ما در واقع سررشت اصلی در خیابان‌های تهران و تبریز و مشهد و اصفهان و اینها معلوم می‌شود، یعنی تنه اصلی جمعیت ایران در ایران هست. ما می‌توانیم صدای هموطنان باشیم، ما می توانیم هموطنان رو تشجیع کنیم و در واقع پشتیبانی کنیم و در واقع صدای اون هموطنان رو به مراجع بین المللی برسانیم و چیزهای از این دست. و تا این هم اتفاق نیفتد، البته ما کوشش های ما فردی خواهد بود. آقای ودیعی، اولین قدم این است که ما نیروهای خود رو جمع کنیم. وقتی ما می خواهیم به جنگ برویم، خب نیروهای خود رو ارگانایز میکنیم، تنها کسی به جنگ نمیره. این است که ارائه هر گونه راهکار بدون در نظر گرفتن یک تشکل و یک تجمعی کارآمد از ایرانیان فکر میکنم که به جایی منجر نشود.
سوالاتی که از دوستان حاضر الان هست، آقای مشیری لطفاً بذارید. میگه درود بر شما، بنده از داخل کشور پیام میدم. سوالم اینه، با این همه نیروی سرکوبگر، شانس مردم طبیعتاً برای براندازی کمه، هرچند نشدنی نیست، ولی آیا میشه با فروپاشی اقتصادی امیدی به سقوط این رژیم داشت؟
بله، من میخوام مطلب خدمتتون عرض کنم، چون من هیچ گونه اطلاعی از علم اقتصاد ندارم، ولی یک چیز را میدونم آقای بدی، و اون این که در کشور آمریکا، ما اینجا 45 سال زندگی میکنیم و دستی هم بر آتش داشتیم، چیزی به نام 25% نزول اصلا شنیده نشده، نبوده. اگر اینطور میشد که پولدارها، ثروتمندان 25% میتوانستن بگیرن، یک کارخانه هم در این مملکت باز نمیشد، یک مغازه گشوده نمیشد. چون شما اگر صاحب یک ریتیل باشید، یعنی خورده فروشی مثل 7-11، مثل مغازه های دیگه گروسری، اینو شما خودتونو بکشید، بعد از پرداخت اجاره و بیمه و لیبر و اینها اگر 15% برای شما بماند، خیلی باید خوشحال باشید. این 25% رو من معنیشو نفهمیدم. چرا لون شارکینگ در این مملکت هست؟ مثلا یه کسی مستحصل پوله، میره پیش مافیا، مافیا بهش میگه 25% من میگیرم. این یک چیز شگفت انگیزه، 25% نزول، یعنی 4 سال که بشه سرمایه ها دو برابر بشه. اصلا همچی چیزی در علم الاقتصاد آمریکایی که دو کورس ما داشتیم، همچی چیزی وجود نداره. 45 سالم سابقه در این مملکت، فقط مافیا بوده. و این به اون درجه که بهش میگه، اصطلاحش میگن لون شارکینگ، میگه میگیرم، اگرم ندادی یه دستت میبرم. اینجوری بود. حالا شاید سیاهی میگم چی، مافیا طوری دیدار عمل میکنه و در ندادی بعد میام نمیدونم میکشمت، میدونم زن بچه تو ترور میکنیم و اینها. این مافیا فقط میگرفته این 20% و 25% و اینها. اصلا در دیکشنری اقتصاد ما نشنیدیم همچین چیزی. میگه 25 پولش داده 25% بگیره، اصلا معلوم نیست یعنی چه میزان سود باید بکند اون بانک و چه کاری با اون پول باید بکند که بیشتر سود ببره که بخواد پول ما رو پس بده. حالا از این بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که سوال این هموطن عزیز میگوید با وجود اینکه این سرکوب هست و اینها آیا میشود کاری کرد اقتصاد؟ بله، من فکر میکنم بله، خیلی 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 ارتباط مستقیم دارد این داستان خیزش مردم با وضعیت اقتصادی. همیشه چنین بوده، وقتی فقر از حد میگذره خب مردم به جان میان بخوان زندگی بکنن، و در روزگاری که تحریم ها ادامه داشت وضعیت رژیم واقعا به حالت بحرانی رسیده بود طوری که ما شنیدیم. آقای اوباما آمد، ما ابتدا فکر میکردیم که همون 1,400,000,000 دلار بوده که این قاچاقچی ها نصف شب بار کرده به هواپیمای ارتشی برده تحویل سپاه پاسداران داده و برگشته. بعد آقای ترامپ مدعی است که 150,000,000,000 دلار داده، یعنی پولایی که اینها به خاطر تحریم ها بلوکه بوده ایشون ریلیز کرده، که البته من هرچی تحقیق کردم به یک عدد و یک رقم واحد نرسیدم. از 30 بیلیون شنیدیم، سرچ که بکنه از 30 بیلیون هست 40 بیلیون تا 100 بیلیون دلار هست که اینها به آخوندها دادن. البته ببینید، زمانی در واقع کار به سامان میرسد، یعنی رژیم متزلزل میشود که اعتصاب ها شروع شود، اعتصاب های کارگری، پایان در واقع آغاز پایان حکومت پادشاهی هم از اونجا شد که کارگران صنعت نفت اعتصاب کرده و سرچشمه اصلی درآمد در ایران زمین ما خب پول نفت است. این 150 بیلیون دلاری که میگویند داده است آقای اوباما ریلیز کرده برای اینها، پول نفت بوده. اون پول قبلی هم که شاه سابق اینجا گذاشته بود که میگن پول ایران اینجا هست اینها، اونم پول نفت بوده. ما درآمدی جز نفت نداشتیم، بنابراین وقتی کارگران صنعت نفت اعتصاب کردن درآمدها قطع شد. مرحوم دکتر مصدق حکومتشون برای این سقوط کرد، یکی از دلایلش البته واقعی اونچنان یه دلیل دو دلیلی که نداره، اما تحریم گذاشتن، نگذاشتن ایران نفتش رو به فروش برسه. وقتی هم که دکتر مصدق استمداد کرد دولت آمریکا برای قرض، اینا نوشتن که رئیس جمهور آمریکا نوشت آقا شما نفت دارید، برید بسازید با خریداران و نفتتون رو بفروشید و پول بگیرید. ما نمیتوانیم عرض کنم مالیات مردم آمریکا رو که ما میدهند به ما دولت به شما بدهید، که البته بعد دادن. یعنی دولت کودتا هم که آمد بلافاصله یه قرضی شاید 2-3 برابر اون چه مرحوم دکتر مصدق تقاضا کرده بود به دولت کودتا دادن. بله، از طریق اعتصابات و بستن بازارها، من شنیدم که بازار پارچه فروشان یا بخشی از بازار اعلام کرده است که میخواد اعتصاب کنن و ببندن. بله، بسیار بسیار مهم هست که کار به اونجا برسد که مردم اعتصاب کنن، تولید کنندگان درآمد اعتصاب کنن، کسانی که نیازهای مردم رو برآورده میکنن مثل بازار تهران اینا اعتصاب بکنن. البته بسیار بسیار مهم هست، اما این شرط لازم است و شرط کافی نیست. شرط لازم اعتصابات هست البته و دمونستریشن ها هست، شرط کافی آن است که ما آماده باشیم برای گذار و ما در واقع اون تیم لازم برای رهبری کشور آماده باشه. و من گمانم بر این هست که در فرایند این مبارزات در ایران زمین این اتفاق یک روزی مجبور است بیفتد که هم مردم اعتصاب بکنن، هم این که کسانی که در داخل مشغول مبارزه هستن و ما اونها رو نمیشناسیم. بنده بر این هستم که عده‌ای دانا به طور حرفه‌ای به وجهی کمترین زیان به مردم وارد بشود مشغول مبارزه هستم و بسیار من امیدوار هستم به این داستان. و افق اقتصاد ایران بسیار بسیار تیره است طوری که ما از اخبار میشنویم، چون حتما این آقای ترامپ وقتی میگوید بالاترین حد عرض کنم که تحریم رو ما اعمال خواهیم کرد، اشارهش به نفت و گاز هست، نفت به خصوص. و از این گذشته کشورهای مثل آلمان و اینها هم منافعشان در واقع ایجاب میکند که حرف آمریکا رو بشنوم، هم این که خودشان نیازمند بسیار چیزها هستن از آمریکا. مثلا فرض بفرمایید که همین کمپانی ایرباس که ایران 100 تا هواپیما سفارش کرده بود، 70 تا یا 80 تا از بوئینگ. بوئینگ که مسئلهش خب معلومه، آمریکایی است. حتی اون شرکت اروپایی هم نمیتواند هواپیما بفروشد به ایران، به لحاظ اینکه آلومینیومش از آمریکاست، بسیاری از قطعات فنیش از آمریکاست. این است که این تحریم که آقای ترامپ گفته است و اینها، این بسیار بسیار فشارها رو، فشار اقتصادی رو بسیار بسیار بالا خواهد برد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد اون رو بنده نمیتونم پیش بینی بکنم، اما اگر که مؤثر واقع بشه اینها، مسلماً اعتصابات رو در پی خواهد داشت، چون فشارها بر روی مردم خیلی بالا خواهد رفت.
من اجازه بدیم به اول یکی دو تا سوال اظهار نظر دوستان رو بخونم. آقای داریش عزیزم، شما آماده هستید اون سوالی که یک دانشجو، سوال و اظهار نظری که یک دانشجو کرده برای عزیزان حاضر در جلسه پخش بکنید؟
همونجوری که احتمالاً استعداد دارید، این برنامه به صورت مستقیم در اینستاگرام داره پخش میشه. من اول می‌خواستم اجازه بگیرم از شما به خاطر اینکه الان مخاطبین اینستاگرام در انتظار پاسخ هستن. خانومی فکر می‌کنن به نام فیروزه یان که گفتن شاگرد شما اصلاً باشی، گفتش رو مطرح کردن و گفتن که در اینکه کوروش انسان بزرگ و بخشنده بوده شکی نیست و در ادیان مختلف هم احترام می‌گذاشته، این هم درسته. اما این رو چطور به شرایط کنونی ما ارتباطش رو اصطلاح بحث می‌کنید و اینکه ما با توصیفایی که از حالا اون حق آمریشی میشه الان ما کجای دنیا هستیم و کجای دنیا ایستادیم، این رو خواستن که نظرتون رو بدونن و اینکه ما آیا با برای نظرات مختلف هم که پسند نمی کنیم آیا احترام قائل هستیم یا خیر. این پرسش خانم فیروزیان بود. آقای کامیار مطرح کردن که جناب مرشدی با توجه به شناختی که مخاطبین از شما دارن چرا خودتون حزب ایجاد نمی کنید و یک دانشجوی هم در خارج کشور که نگفتن در کجا مشغول تحصیل هستن و گفتن از خانواده پزشکان هستن، گفتن که راهکاری که برای قضایایی که در داخل و خارج کشور اتفاق می افته توسط حکومت، به عنوان مثال اشاره کردن به صحبت‌های اخیر ضعیف در خارج کشور که اون صحبت‌ها راجع به اقلیت‌ها و بهائیان و آتئیست‌ها و اینجور چیزا کرده بود، و بخش دیگر راجع به صحبت‌هایی که سران حکومت در داخل می‌کنن چه پیشنهادی رو دارید. و مطلب دیگه که عنوان کردن این بود که همچنان هنوز در داخل کشور اکثریت مردم به اصطلاح مذهب اسلام و تشیع رو دارن و اینی که احتمالاً ممکنه راهکارهایی که برای گذار پیشنهاد میشه مقداری دین ستیزانه باشه و گفتن که این رو چه مطلبی راجبش میتونید پیشنهاد بدید که با اون عقیدهی که مردم دارن در تضاد نباشه و تنش باعث تنش بیشتر باشه. سپاس از شما.
ببینید، اجازه بدید در باب احترام به عقاید ما صحبت کنم. شما اگر بروید به یک آمریکایی که خودش رو کاندید کرده برای ریاست جمهوری، آقا سوال نظر یعنی سوال اعتقادی ازش بکنید، اصلا ممکنه بدش بیاد. چون آدمی که کار سیاسی میکنه میخواد شغل بگیره، البته باید به همه احترام بذاره که رأی رو بگیره. شما توجه داشته باشید بین کسی که کار روشن فکری میکنه مثل ولتر و بین و کسی که میخواد برود و ریاست جمهوری رو بگیره. یعنی آدمی که جستجوگر شغل برای خودش هست، این ظاهر سازی هم که در واقع اسمش رو بگذاریم، حتما باید به هم احترام بذاره. اون کسی هم که برای آزادی کار میکند باید به همه ادیان احترام بذاره، به همه عقاید احترام بگیره. چه آزادی خواهی؟ کدام آزادی خواست که بیاد و یک گروهی رو نفی بکنه؟ اصلا چنین چیزی نمیشه، در تضاد میفته. ما چرا اینجا نقد دین میکنیم؟ دوست عزیز، این رو مربوط نکنید به مسائل، به جهت این است که ما امروز با اسلامیست ها طرف هستیم. دوستان، ما نفی نمی کنیم، ما داریم نقد می کنیم. آقا یه زمانی باید گفته بشه اینها، آقا قطع دست دوز یعنی چی؟ شلاق زدن در معبر عام چه معنی داره؟ بریدن گوش و بینی و چشم و اینا. نگاه هم به شغلی ندارم، چیزی برای خودم نخواستم. ما ما داریم نقد میکنیم. آقا چطور میسر است یک چیزی، یک آینی، یک عقاید، مجموع عقایدی بیاد یک ملتی رو خفه بکند، ملت که چرس کنم، مللی رو خفه بکند و یکی جرأت نداشته باشه یک نقدی ازی بکند. کیلو گفت آقا به چه دلیل حقوق زنان نسبت مردان هست؟ به چه دلیل مرد میتواند زنش رو طلاق بده بدون که اصلا بهش اطلاع بده؟ به چه دلیل مرد میتواند 4 زن بگیرد در اهل سنت و در شیعه که خب 1000 نفر هم سیغه بکنه؟ عقب افتادگی جوامع مسلمان از کجاست؟ و این ذهنیتی که این ملت بیچاره و مردم بیچاره تحمیل شده و ذهنیت کاملا برای قبول استبداد آماده است. بارها عرض کردم این مخلص خدمت شما نشستم آرزومنده در بهشت رویاها من به عنوان یک ایرانی که بسیار به وطنم علاقه دارم و به فرهنگش و به مردمش، بهشت آرزوهای مخلص این هست که ببینم آقا این بهایی ها لباسهای خودشون پوشیدن، یهودی ها نمیدونم زرتشتی ها آتشکده های خودشون دارن، چه بهشتی خواهد بود اونجا که ببینیم همه با هم هستن در این حال یک ملت واحد و متحد و آزاده هستن که به هم احترام میذارن. ما جستجوگر چنین چیزی هستیم. اگر این دین رو نقد میکنیم چون نقد نشده، روی هم تلمبار شده و امروز یقه ما رو گرفته، آخوند چه کار میکند در رأس حکومت؟ مگه آخوند از این عقلا داشته؟ مگه از این تعلیمات داشته؟ مگه از این ذهنیت داشته؟ ببینید چه بلایی به روز بهای مملکت آورد. اینا اهل این مملکت بودن، شهروندای این مملکت بودن، بهایی بودن. در هندوستان یه قدم بگذارین اون بعد ببینید پسر عموهای ما چگونه زندگی میکنن، موش پرست، مار پرست. آقا آلت جنسی میپرستن در اونجا، کسی به کسی کاری نداره. یک آخون نشسته میگه این که من میگویم بپرستید، هر کس جز این بپرستد ما سر گردنش را میزنیم. شما ببینید در این فتوحات اسلام آخه هیچ مملکتی شما دیدید بیاد مسلمون بشه جز این که با شمشیر فتح شده و از وحشت شمشیر مسلمون شده، نسل بعدم خب مسلمون میشه دیگه. بله این یکی. خب این یه مطلب میگویم که چرا حزب ایجاد نمیکنید. خب به همین دلیله قربتون برم، من دیدم یا باید حقایق رو فدای این بکنم که بیام و برای خودم دست و پا کنم و مثلا حزبی تشکیل بدیم و اینها، اون موقع دیواسی به همه تعظیم بکنیم، اون موقع باید دروغ بگیم. آدم سیاسی دروغ هم میگه، آدم سیاسی قول بیهوده هم میده، آدم سیاسی حقایق هم پنهان میکنه، به موقعش پنهان میکنه، باید پنهان کنه وگرنه به جای نمیرسه آدم سیاسی. از 1000 کوره راه باید رد شه، این به این دروغ بگه، به اون قول بده. و با این همه اگر که یک روزی برسد به جهت اینکه رنگ سیاسی به ما نخورد و ما بتوانیم حقایق امور رو به شما هموطنان گرامی و نازنین که ممکن است دسترسی به بسیاری از حقایق نداشته باشید و اون چه ما گمان حقیقت بهش میبرید، من ممکن اشتباه هم بکنم، اما سعی میکنم نکنم اشتباه، سعی میکنم مستندات حرفامو داشته باشم وقتی میام خدمت شما. این ستیز اونا با ما ستیز دارن، ما چه ستیزی با دین داریم؟ کی ما با دین ستیز داشتیم؟ آقا در ایران همون زمان شاه همه مردم محترم بودن، هیچ کس از همسایش نمیپرسید آقا یهودی هستی؟ بهایی هستی؟ زرتشتی هستی؟ یه خانمی آمده بود اینجا زرتشتی، گفت وقتی من میخواستم سر این بانوی محترم شیعه رو چیز کنم، میگفت خواهش میکنم دستکش دستت کن، شما زرتشتی نجس هستی، دستتون به سر من نخوره. شما ببینید چه فکری یه رایج شده در کشور ایران که کوروش کبیر داشته، نمیدونم 600 سال آزادی دین در روزگار اشکانیان داشت. اینا گسترش اینجور چیز هست دیگه، مگه غیر از اینه؟ اینه که ما به دین کاری نداشتیم. آقا من 26 سالم بوده از ایران آمدم بیرون، 2 دقیقه ما بحث دینی با کسی نداشتیم. تعداد از بهترین دوستان من بهایی بودن، رفتم یه روز بازار نفت به من نفروخت بقال محل، برف آمده بود، سرما داشتیم میلرزیدیم، گفت ما نفت کافر و بابی نمیفروشیم. این البته اون زمان خیلی چیز رایجی نبود یه همچین آدمی، ولی و از صورت یک گروه متعصبین بودن در اون بازار. من نمیدونم کدوم ها را دست دادم کدوم ها را دست ندادم، اما این داستان دین ستیزی را خواهش میکنم که حداقل ما منتصب نکنید. با آویختن به علی خامنه ای و ایراد گرفتن از خلخالی و اون یکی نمیدونم عرض میشود که موسوی اردبیلی و اون یکی جنتی و اینها حواشی هستن، اینها تولیدات دین هستن. سرچشمه اصلی رو باید گرفت و بررسی کرد.
بله، سپاسگزارم آقای مشیری عزیزم. فرصت زیادی نداریم، اما من فکر میکنم کمتر از 20 دقیقه به پایان جلسه نداریم، تو بخشی از برنامه‌مون باقی مونده. عزیزانم، همونجور که مسئله اساسی در یک جامعه دموکراتیک، نقد همواره اساس اون جامعه رو تشکیل میده، نقد. ولی اون دین و دینگرایی است که نفی اساسش رو تشکیل میده، نفی بلد، نفی هر گونه تفکری غیر از تفکر باورمندان اون دین. اون نفیه که در واقع دیگران رو نفی میکنه، اصلا خواهان نابودی هر چیز دیگه ای هست، به نام کافر، به نام مشرک، به نام منافق، به نام محارب، به نام مهماتیست که به هر حال در قوانین مدنی آینده جزء جرائم باید محسوب بشه کسانی که از این شیوه ها استفاده میکنه. سپاسگزارم از شما آقای مشیری عزیزم. خب آقای مشیری، ببینید تداوم استبداد دینی چه اندازه در یک کشور استبداد زده باعث این بحران نه تنها داخلی و جهانی شده، و آیا اصلا کوچکترین شکی باقی می‌ذاره که برای اون دوستانی که در توهم به سر می‌برند و معتقدند که به این حاکمیت میتوان با تغییر یا اصلاح، حالا کار ندارم، بحثم بر سر کسانی که در ایران میخوان به اصطلاح بگن که خب اسلام ما تا جایی که میتونیم از شرایط قانونی استفاده کنیم، اما این آلودگی کجا باید به هر حال از ذهنها و از فرهنگ جامعه و از عرصه سیاسی جامعه حذف شود؟
ببینید، من میخوام یک مسئله خدمتون عرض کنم که این به آزمایشگاه شیمی مربوطه. زمانی ما آزمایشگاه شیمی کار کرد. ببینید، این اسید سولفوریک رو در نظر بگیرید، یک مایع مهم صنعتی و یک در واقع ماهیت خیلی خطرناکی داره این اسید. فرض کنید این اسید ملا هستن، حالا ما میخوام این اسید رو رقیق کنیم، یعنی میخوام اصلاح طلبی کنیم، این با رقیق کردن این اصلاحش کنیم، چون خیلی تند و تیزه. خب اگر ما بیاییم و خدمتتون عرض کنم که آب در این اسید بریزیم، ممکنه منفجر بشه. یعنی اگه ما مردم رو آب تصور کنیم و اصلاح طلبا، حالا دیگه روشون نمیشه میگن میانه روها، میانه روها رو فرض کنید آب، این اسید رو بخوام اینا رو رقیق کنیم، یه رقت دلی به اینها بدهیم، یا ذهن اینها رو باز کنیم، مدرن کنیم با آب. اگر ما آب بچکانیم در این اسید، این منفجر میشه، یعنی یک قلیان قریبی میکنه که اون کسی که داره این کار میکنه ممکنه تمام سر صورتش بسوزه. راهش فقط این هست که شما این اسید رو توی آب بریزی. متوجه عرضم هستی؟ متوجه عرض من این هست که ما مردم نمیتوانیم اینها رو معتدل کنیم، چون طبیعت اینها اعتدال پذیر نیست، مثل همون اسید سولفوریک است، مگر اینکه خود اینها آدم بشن. تک و توک دیده شده، مثل اون مرحوم ناینی که همیشه ما ازش به نیکی یاد میکنیم، که استدلال کرد آقا به نفع مشروطه، چون اینا میگفتن که وکالت عامه حرامه و اصلا ما وکیل نمیتونیم داشته باشیم، چون امام زمان صاحب جهان در غیبته، ما آخوندان نماینده شیم، بنابراین که نماینده وکیل مجلس یعنی معتقد نیست شیعه به دموکراسی و موضوع وکالت که اصل دموکراسی است، آخوند شیعه اعتقادی نداره به این داستان. این که فرمودید که با روشنگری، چرا؟ ببینید، تا مردم آگاه نشوند کنش هم امکان ندارد. از مردم نادان یا خدا نکرده جاهل حالا من ملت خاصی رو عرض نمی کنم، کلن عرض میکنم، و کسی که در واقع اسیر و برده این دروغ های این آخونده است، کنش علیه اینها به دست نمیاد آقای بدی، مگر اینکه انسان روشن بشه و این یک راه یک طرف است. یعنی کسی که آگاه شد دیگه محال شما ناآگاهش کنی، بر نمیگرد به ناآگاهی. کار ما در براندازی یه حکومت دینی که ملاحظه میکنید بسیار مشکل تر است از براندازی حکومت عرفی. یک جایی ما بایستی در واقع نشان بدهیم که روح ما ایرانیان و آزادی خواهی ما فراتر از این داستان هاست، و وقتی که آزادی آمد و دموکراسی آمد و مردم به آزادی رسیدن، یعنی وقتی ما ترازوی این داستان رو به دست بگیریم، اون چه از همه چیز سنگینتر و ارجمندتر آزادی و شرافت انسان هست نه دین. وقتی ما این رو به اون یکی در واقع برتری دادیم، خب بسیار خوب، آزادی آمد و حاکمیت قانون، به کسی نتوانست به کسی ستم بکند، به کسی نتوانست کسی را بکشد، به کسی نتوانست کسی رو به عنوان نمیدونم مفسد و فل ارض و نمیدونم از اینجور داستان ها زندیق و اینها چیز کند، خب همه برابر و برادر، مثل جامعه هندوستان، مثل جامعه آمریکا، مثل همه جای مدر، مردم ایران لایق چنین حکومتی هستن. شما ببینید چه ستمی به اهل سنت ایران اینها روا داشتن. آقا اینا مردم این مملکت هستن، ولی از نظر آخوند شیعه اینا آدم نیستن که کسی آخر خودشون کسی آدم نیست. و برای اثبات حقانیتشون یک دلیل ندارن جز دروغ، یک دلیل ندارن، با دروغ. ما دیدیم که در یونان قدیم و در هند امروزی خدایان رو به شکل آدم تصویر میکنن، اما ندیدیم که آدم رو خدا بکنن. یک زمانی در ایران میگفتن اشهد ان اسماعیل از الله، یعنی یارو نویسنده خارجی میگه این مردم ایران این شاه اسماعیل رو خدا میدانن. این ذهنیت خطرناکی است ما داریم. کیش شخصیت وقتی هم شاه عباس آمد به هم دست میزنه میگفتن عباس نگه داره. ده ها بار در تاریخ من اینو خوندم، این مستشرقین که میامدن و سیاهان، اون زمان عباس شده بود خدا، عباس نگه دارت باشه انشالله، عباس پشت و پناهه. یه زمانی بودن اسماعیل. این کیش شخصیت پایه و اساس استبداد فردیست. ما باید این دیوار رو خراب کنیم، باید پایمالش کنیم، باید لگدمالش کنیم، وگرنه همیشه در این زندان استبداد خواهیم بود. همواره در ایران زمین این داستانی که ملازم میکنید داستان همیشگیست. آقای علی خامنه‌ای شاه ایرانه، شاهنشاهی سقوط نکرده. خیال میکنید پادشاهی سقوط کرده؟ نه، کجاش سقوط کرده؟ به من نشون بدی. آقا هر نهادی در اون روزگار بود که اعتدالی هم داشت، اون شاه هم آدم کش نبود، شاه بود، بالاخره درگیری ها شد و خب دستور داد که زمانی بکشن، منتها مثل اینا به این شدت و حدت و عشق آدم کشی و راه حل هر مشکلی رو در جامعه آدم کشی نمیدانست. اینا همه راه حل ها در کشتن آدم هاست. آقا معتاد میگیرن میکشن، دوز رو میگیرن میکشن، فقط آدم کشی. شما در احکام اسلامی در مجازات زندان نمیبینید که گردن زدن دست بریدنه، چون موجود بوده، شمشیرش رو بلند میکنیم از یک کسی گردن میزنیم و دست میبریم. شما بیانیم ببینم در کجا نمیشته زندان. زندان در روگار خلفا در اومد، اینا ساختمان زندان نداشتن که، ایرانی رفتن برایشون ساختن، نیمش ایرانی بردن بنا و استاد اینا برای اینا ساختمان بسازن. کسی که شراب خورد 80 شلاق بزنید، کسی که زنا کرده که 4 تا شاهد باشه سنگسارش کنید، کسی هم که کافر هست و ملحد هست و اگه من گردنش رو بزنید اونم دوزن دستش رو ببرید. زندان داریم؟ زندان نداشتن اینا، دیوار نداشتن، خشت نبود اونجا که اینا زندانی درست کنه که بعد آمد. خیلی ممنونم آقای ودی،
سپاسگزارم از شما. من چند تا از سوالات رو بخونم. دوستان عزیز با سرعت قسمت های اساسی این سوالات رو میخونم. دوست عزیزی نوشتند که درود بر شما. بنده از داخل کشور پیغام میدم. سوالم اینه، با این همه نیروی سرکوبگر شانس مردم طبیعتاً برای براندازی کمه، هرچند نشدنی نیست، ولی آیا میشه با فروپاشی اقتصادی امید به سقوط این رژیم داشت؟ آقای مشیری تو این زمینه جواب دادن، به نظر میرسید که سوال از آقای مشیری هست. درود بر شما، لطفاً از آقای مشیری بپرسید آیا ایشان حاضر هستند با آقای بنی صدر همکاری سیاسی کنند یا نه. شاید امروز فرصتی نباشه به این پاسخ داده بشه. خانم نسیم گفتن برای پیشگیری از هر گونه فاجعه با آگاهی رسانی مردم در فضای مجازی پرداختنی. جمعیت دلنگران کنشگر حدود 20% جمعیت ایران را تشکیل دادند و بقیه مردم گلایه‌گران روزمره هستند که تا زمانی که شرایط اقتصادی معیشتی آنها خوب و بهینه باشد هیچ واکنشی برای دموکراسی و رسیدن به این آرمان نشان نمیدهند و سوی دیگر به خاطر فضای ترس و هراس برآمده از سرکوب نظامی ایدئولوژیک هیچ کس اعتماد کامل برای پیشرو شدن در این جنبش را ندارد. برای همین همه کنشگران اگرچه در فضای آگاهی رسانی پیروز هستند ولی در میدان عمل ناکام هستند و از دید من و با شناختی که از همه اقشار مردم ایران دارم در شرایط کنونی با بیکرده‌های دیکتاتورهای حاکم اگر که جنبشی انجام شود بر پایه اقتصاد بر اقتصاد ناکام جامعه خواهد بود. در این مورد دیدگاه آقای مشیری و بقیه عزیزان را می‌خواستم. در نشست‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. دوستان شرکت کنند. لطفاً از شنوندگان خواستی شود با دعوت دوستان بیشتری در برنامه به تاثیرگذاری جامعه کمک کنند. سهیل عزیز این رو نوشتن. خانم زری نوشتن آیا امکان اتفاقی که برای عراق و سوریه افتاد برای ایران هم هست؟ دوستی به نام رضا نوشتن، نمیدونم از داخل کشور یا خارج کشور نمیدونم، نوشتن که درود بر بابک خرم‌دین ایران استاد مشیری. جناب البته فکر کنم یه سوء تفاهمی براشون شده، برای اینکه نوشتن جناب مشیری عزیز من نمیدونم شما چه ارادتی به اوباما دارید. من تصور میکنم که یه خورده اشتباه متوجه شدن. در خاتمه میگن و علت دشمنی با ترامپ، من فکر کنم که صحبتی در این زمینه نبود، حداقل آقای مشیری اینو بیان نکردن. در زندان ها زمانی که در زندان ها مورد تجاوز و شکنجه بچه های ایران در زندان ها مورد تجاوز و شکنجه قرار می گرفتن، آقای اوباما نامه فدرشمان برای رهبر ایران می نوشت و یا اسد مردمش را و کودکان را با گاز شیمیایی می کشت، ولی اوباما استخاره می کرد. انصافا همونقدر که اوباما چیزی از سیاست خارجی چیزی نمی فهمید و بی عرضه بود، ولی ترامپ اهل عمل هست و جهان را به خوبی میشناسد. این هموطن عزیز ما به نظر میرسه که با رویکردهایی که بعضی از هموطنان ما بر این باورن که دخالت خارجی میتونه تاثیر بنیادی بگذاره در روند ایران، حداقل نظر من این هست. آقای مشیری نظر خودشون رو بیان میکنن که بخش برپایی دموکراسی در ایران مطلقاً به کمک، یعنی در واقع توسط نیروهای بیرون از کشور انجام پذیر نیست و فقط با دست مردم با دست توانای مردم به دست میاد و کنشگران داخلی برون و درون کشور، یعنی جنبش مستقل مردم ایران برای استقرار آزادی. آقای مشیری عزیزم صحبت پایانی مردم شماست.
امیدواریم که مردم ما با ایمان به آزادی و در نظر گرفتن شرف انسانی ایرانی و این همه ارزش‌های تاریخی، اینها بایستی امروز برای ما به عنوان یک نیروی فوق‌العاده‌ای باشند. این سوابق تاریخی و این همه خرد در واقع ایرانیت و ایران شهری کمک بکنند برای گذار از این جهنمی که در ایران امروز برپاست و همه به هم یاری بکنند و در واقع به این آقایان پاسداران محترم و این آقایان بسیجی‌های محترم که من شنیدم یه دوستی نوشته آقا 1% اینا چاقوکشن بقیه اینا بچه های ایرانه و من قبول میکنم از فقر و بیکاری و اینا رفتن بسیجی شدن و اینا، بدانن که وقتی که سخن از ابن زیاد میکنن و لعنت میکنیم به یاران ابن زیاد و لعنت میکنیم به یاران یزید، خب اینا از ابن زیاد و یزید که به 1000 بار بدتر هستن. ما نمیتوانیم به اینا خدمت کنیم و لعنت کنیم به یاران ابن زیاد. همه جنایت ابن زیاد در اون واقعه مهم و شمر و خولی و یزید و سنان و حرمله برمیگردد به کشتن امام حسین علیه السلام با 70-71 نفر یارانش. این است که در تاریخ میماند که گفت که ما در واقع به بچه هاشون چه خواهند گفت این برادران پاسدار که امروز وارد کنندگان مواد مخدر و دزدان ثروت مردم ایران هستند، اینا به بچه هاشون چه خواهند گفت؟ بچه های اونا به بچه هاشون چه خواهند گفت؟ که تبار ما که بوده؟ پدر بزرگ ما از دزدان زمان آخوندها بوده. این رو خواهند گفت؟ یا خواهند گفت یک زمانی بود که پدر من رفته بود و شده بود جز چاقدشان رژیم، یک زمانی گفت من دیگر با ابن زیاد کار نمی کنم و شمشیرش رو کناری انداخت و شد حر ریاهی، ما به حر احترام میکنیم. شیعیان برای چی هست؟ به خاطر که دید که مردی تنهاست با زن و بچهش و اینها، گفت که این عدالت نیست. ممنونم از شما آقای بدیع مجدد و همه دوستان.